31 اوت 1989
که از اول شروع کنیم. کجا به دنیا
آمدیم؟ چه شهر این سالی؟ من در تهران به دنیا آمدم و 30 شهریور 1299. البته شاید بدونی که اصلم آذربایجانیه و جدم هم جد بزرگم هم جانشاه قرقایلو. خب دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطایی ها رو در تهران گذروندم و اینم اضافه بکنم که در یک خانواده متوسطی از لحاظ مالی بودم، نه در خانواده پولدار و مرفهی، ولی ضمناً یک خانواده کمی علمی و بعد خدمات عمومی و این و بیل چیزا، به طوری که با پدرم قاضی روسری بود که بعد هم دوران آخر عمرش رو در ریاست دیوانی کشور به پایان رسید.
برحال چند تا خواهر برادر بود؟
ما 5 بودیم که متاسفانه 2 برادرم، یکی مرحوم محمد جهانشاهی بزرگتر از من و یکی مرحوم عبدالعلی جهانشاهی کوچکتر از من که 2 سال پیش بود کرد، بزرگتره در حدود 12-13 سال بود و جوانتره در 2 سال پیش در بروکسل فوت کرد، و 2 خواهر دیگری که بزرگتر از من یکی کوچکتر از من که هر 2 هستن، یکی در کانادا زندگی میکنم در تهران. ولی دیگه بعد از اون تحصیلات دیگه من به اروپا آمدم و بعد از اتمام تحصیلات در رشته حقوق و اقتصاد در سوربن به ایران برگشتم و خانواده به مناسبت اون فضای خانوادگی من هم به خدمات عمومی گرایش پیدا کردم و وارد شدم و نه به کارهای به اصطلاح تجارتی و اینها. من در سال 1330 برگشتم به تهران و وکالت دادگستری شروع کردم. همون موقع مشاور اقتصادی بانک ملی بودم، اما دوران وکالت هم به صورت اکتیو چندان طولانی نشد، برای اینکه در سال 1334 مرحوم دکتر سجادی وزیر دارایی وقت من رو به وزارت دارایی خواند و هدفشان به طوری که برام گفت این بود که من بتونم در مدت کوتاهی به کارهای دولتی و به صلاح کارهای اداری آشنا بشم. این بود که ایشون من رو بردن اونجا با سمت مدیر کل دفتر وزارتی و یه مدار زیادی از اداراتم گذاشتن زیر نظر من، و چون همه چیز از اون کانال میرفت به رسمت وزیر، به من خواهناخواه ناچار شدم که کار اداری و مسائل اقتصادی و اینچه که در وزارت داری همش متمرکز بود باش آشنا بشم. و بعد از ایشون هم یه مدتی مرحوم فروهر آمد، اونم از من خواست که چند وقتی باش کار بکنم که با ایشون هم کار کردم، اما بعد جناب از تهران کاندیدای نمایندگی مجلس شدم و در دوره 18 رفتم به مجلس. و این ترتیب دوران وکالت دادگستری من به صورت اکتیو چندان طولانی نبود، بیشتر از 4-5 سال طول نکشید، چون دیگه در مجلس که رفتم اونجا به ناچار بیشتر به فعالیت‌های پارلمانی پرداختم، یعنی به مناسبت همون سوابقی که داشتم اول به عنوان رئیس کمیسیون استخدام اومدم، به عنوان رئیس کمیسیون دارایی و بعدم در دوره بعد که انتخاب شدم دوره کوتاه بعدی به سمت رئیس کمیسیون برنامه مشغول این نوع فعالیت های پارلمانی شدم. و چون در اون زمان حزب مردم به وجود آمد و من از جمله تشکیل دهندگان مؤسسه بودم، آنها در اقلیت قرار گرفتم و با دولت وقت مقداری بحث و انتقاد و مسائل مجلسی مطرح بودیم بود که دیگه واقعا به بفرد داد و سریع به اون صورت نتونستم ادامه بدیم.
این مدت برگردیم یه زده عقب، اون چه ما چند سال اروپا موندیم؟
من در سال 47 آمدم به اروپا، 1947 و سال 1951 برگشتم، یعنی فقط دوران بله
درست
بحبوهه مریشان بود و تازه مرحوم مصدق روی کار آمده بود و زمان ملی شدن و اون جریانات
فردای اون زمان چجوری چی به یاد داریم؟
خوب به یاد دارم فضای عمومی به طوری که تأیید شده بود و به نفع ملی گرایی و ملی شدن صنعت نفت بود، به خصوص که پادشاه وقت علازت هم تأیید این مطلب رو داشتن و بقیگن معید بودن صد ملی شدن تا این یکی دو سال اول. بعد به تدریج که مسئله مجلس و تقریبا یه نوعی بسته شدن مجلس با استعفای وکلا و بعد کم کم تیره شدن روابط دولت با دستگاه سلطنت و بعد کم کم رفراندوم و بعد تظاهرات اینا که پیش آمد، اون وقت یه مرتبه تقریبا مردم دو دسته شدن. یک عده جماعت بودن که به صورتی به تاونا کشونده می شدن، یه عده هم مردم مصممتر بودن که اونها با خودشون تصمیم می گرفتن، اما باز تعدادی طرفدار ادامه کار دولت در حال خودش بودن، عده هم مخالف بودن چون احساس می کردن ممکنه اون چی که به نفع اقتصادی ایران داره میگذره موجب متلاشی شدن اساس کار مملکت بشه که گرونتر تمام میشد از منافع اقتصادی ناصر از نه. تا این به جریان مرداد پیش آمد که بود که
توی هیچ کدوم از این گروه های سیاسی بودیم زمان یا قبلش؟
نه در هیچ کدوم من نبودم، منتها من همیشه بیشتر از مردم، خوبم جوانم بودم البته، ولی به هر حال خودم شخصا طرفدار ملی شدن صنعت نفت بودم، طرفدار اصولا اون ناسیونالیسم که وجود آمده بود بودم، ولی به تدریج روی بعضی کارهایی که صورت گرفت جدا شدم از اون موقعان. گفتم یکی مثلا همون مسئله مجلس بود، یکی گرفتن اختیارات مجلس از طرف مرحوم مصدق بود که این به کلی برخلاف کنستیتوسیون و قانون، اونچه اگر اطلاع داشته باشید در زمان اشغال فرانسه در اصول آلمان ها هم یکی از اتهامات پتر این بود که از مجلس اختیار قانونگذاری گرفته بود و مجلس حق نداشت این اختیار رو بده، یعنی حق توکیل نداشت که به نخود وزیر یا به رئیس جمهور یا به هر کسی نداشت. یکی از اقدامات بدن و سلمان مرموم صدقان حق نداشت همچین اختیاری رو از مجلس بگیره، حالا این حق رو گرفته بود، اما مطالب دیگری پیش آمد. رفراندوم بود که ما در قانون اساسیمون نداشتیم با هم نداشت رفراندوم بکنیم اما کرد. یا مثلا فرض کنید که انحلال دیوان کشور بود که اون حق رو نداشت دولت و وزیر رفراندوم گسری، ولی بنابرای مسئله سیاسی و اجتماعی این کار رو کردن. واقعا در اون موقع پدر من رئیس دیوان کشور بود و آنها کناره گیره خالی که منحل شد. البته دوباره بعد که همه چیز برگشت سر جاش دوباره برگشت به کارش که مدت زیادی تو نکشیم و در بسیم و به موضوعی این سوابه بود که من کم کم از اون چیز جدا شدم، از اون موضوعی عمومی که بود در آمیدت منم شدم جز به مخالفین بسیار بود. صحبت صدای موتوری کم میرسه و دارا قد کرد. بعد این بود خلاصه این
وقتی که مصدق اصلا میشناختی؟
نه هیچ وقت، نه هیچ وقت ندیدم، یعنی هیچ وقت ندیدم شخصا. بری که اون زمان که من بله مثلا سمتی نداشتم، کاری نداشتم و بعدم در فعالیت سیاسی اصلا نبودم که توی مهمان ها باشم یا رفت و آمد و نه به کار واقعا خودم می پرداختم صرفا به کار وکالت دادگستری و کار بانکنه می بود.
چی شد که به کار سیاسی و
بله حقیقتش دقیقا نمیتونم بگم چه علت خاصی کشید من رو، اما فکر میکنم همون محیط وزارت دارایی و اون ارتباطاتی که با مردم به تدریج پیدا کردم، اونها یواش یواش این فکر برام پیدا شد که خب یا شاید بهم القا شد این فکر از طرف دیگران که اگر امکان باشی بام برم مجلس. نه یه چیز هست برای آدم بدون که آدم بخواد یه وقت در براهش میفته و اون درستی همچین مسئله بود که یه مرتبه پیش آمد و اوضاع احوال روزم مساعد بود و البته یه مطلب هم اضافه بکنم که ما همیشه در خانوادهمون یک کرسی در مجلس داشتیم از خیلی سالهای سالهای پیش. عمر و مصدق جانشایی بود که مثل عموهای دور من بود که اون در سالهای آخر مثلا 10-15-20 سال آخر مجلس بود. این بود که یه مقدارم سنت بود که از این خانواده در مجلس باشه. چنانچه بعد از منم که آمدم باز یک از پسرموهای من
ابوالفتح
جان از تهران من انتخاب شدم. بعد
وقت محیط مجلس اون زمان چجوری بود؟
محیط مجلس به صورت یک مجلس واقعا واقعی که وکلا انفرادن یا اجتماعا یا صورت گروهی حقیقتا اون چیزی که میخوان بکنن یا بگن نبود و این عادت هم اصولا در مجلس وجود نداشت، بلکه مجموعا سعی میشد که خب کار دولتی است بیاد و تصویب بشه و از پیش بره، تا اینکه این دو حزب مردم و ملی اون که به وجود آمد، اون وقت حزب مردم که وظیفه این رو در خودش احساس کرد و این است که کار دولت باید کنترل بشه، باید انتقاد بشه، باید لوایحش ورسی بشه و این به اصطلاح رویه پیدا شد که در جای مختلف موضوعات مختلف موارد لازم ایستادگی بشه در مقابل
این شروع حزب مردم یادتون چه سالی بود؟
اگر اشتباه نکنم مجلس در اوایل سال 1335 مجلس 18 هم تشکیل شد و فکر میکنم اواخر همون سال یا اواخر سال 36 یعنی بعد از نه ببخشید یکمی دیرتر، برای اینکه بعد از یک سال اون موقع مرحوم علا نخست‌وزیری بود، بعد از یک سال در سال 36 مرحوم اقبال نخست‌وزیر شد و بعد از چند ماهش این فکر دو حزب بودن. فکر میکنم حدود اواخر سال 1336 بود که این دو حزب
فکر این دو حزب از کجا آمد؟
به نظر میرسید که فکر اصلیش رو خود علازت محمد رضا شاه کرده بود، یعنی اون روزی که چند نفر ما رو احضار کردن و گفتن یه همچین فکری داریم،
خود علازت شما رو
داریم، بله، که از جمله مرحوم علم بود، مرحوم دکتر امید بود رئیس دانشکده حقوق و نایب رئیس مجلس، مرحوم دکتر فرهاد بود و منم دیگه جوانترینش بودم و به اصطلاح تازه واردترین آدم در چیز سیاسی. یک چنین مطلبی رو احضار کردم که خوب از تو حزب باشد و یک حزب اکثریت و به اصطلاح طرفدار دولت، یکم حزب اقلیتی که بعدا اگر اکثریت بشه تشکیل داده بشه. البته شاید من این عقیدم رو به صورتی عنوان کردم که به هر حال این حزب هم صورت اقلیت واقعی نخواهد بود، چون تمام عواملی که این حزب وجود بیاره این هم معلوم است که وابسته به هر حال مرکز اصلی است و چیزی نیست که از توی مردم در آمده باشه، ولی به هر حال برای اون زمان شاید شروع یک چیزی بود، اما نشد اون نتیجه که منظور بود حاصل بشه.
این که گرایش به طرف حزب مردم باشه یا ملیون، اینو چجوری افراد تصمیم میگرفتن؟
همون تصمیم افراد که میگرفتن بیشتر این بود که با کدوم آدم های این حزب ارتباط بیشتر دارن، یک، و دو اینکه در کدوم یکی سرمایه گذاری بکنن برای آینده اداری و سیاسی و پیشرفت و عقایدشون چیز هست. حال اینکه در واقع هیچ کدوم داره ایدئولوژی خاصی نبودن که از هم جدا باشه، هیچ چیز بچه افتراقی بین اهداف و اساسنامه و ایناشون نبود، یک چیز شاید بگیم یک دو درصد آدم های اون یکی کنسرواتی بود تر بودن مال حزب ملیون، آدم های این یکی یک کمی لیبرال تر، یک کمی متجدد تر، یک کمی جوان تر، مثلا اینطوری میشه گفت، ولی در واقع نباید گفتش که اختلاف فاحش بین چه آدم ها و چه اساسنامه چه ایدئولوژی چه مطالب نبود که به این مناسبت گرایش پیدا کنه. بله،
وقتی که حزب شروع شد جلسات مرتبی
بله 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 جلسات خیلی مرتبی داشت و جوش خروشی هم بود، بیاورو هم بود، میتینگ هایی هم بود. من اونجا سمت ریاست کمیسیون اقتصادش رو داشتم که خب کسانی رو که میشناختم از آدم های تحصیل کرده متخصص جمع کرده بودم و این کمیسیون رو حالا خوب میکرد، مرتب میکرد، مطالعات خوبی میکرد و حتی تا بعد از بین رفتن حزب مردم، آمدن من از حزب بیرون و رفتن مرحوم علمم از حزب بیرون، این آدم های این کمیسیون افرادش با من بودند و جلسات ما هم تشکیل میدادیم، حتی تا سالهای نزدیک به انقلابم ما از همون جا این هسته رو داشتیم که بعد تبدیل کردیمش به گروه بررسی مسائل مملکتی که این یه چیز دیگری شد که تا روزهای آخر بود. سلسله کارم به طور اکی میپرداختم. نه فعالیت بود تو مجلسم، مبتلام جوانتر بودن، علاقام من بودن به فعالیت میکردن، جمع میشدن، واه لازم میشد بعضی از نوای دولت رای داده نشه، واه لازم میشد انتقادات شدید تری باشه. و
نوایی که
بحث‌انگیز بودش بودم به خاطر داریم از چه نوع؟ بله، اولا یکی از مسائل بحث‌انگیز قولش ما به مجلس معمولا موضوع بودجه بود. بودجه همیشه به صلاح آینه تمام نمای فعالیت اقتصادی دولته که میارن برای سال بعد، و این بسیار قابل بحث بود و ما اون چی که نظر داشتیم راجع به مسائل مملکتی در بودجه عنوان میکردیم. و معمولا هم همه ساله من از طرف حزب مأمور بودم که در مورد بودجه صحبت بکنم، که این بودجه وقتی مطرح میشد و صحبت راجع به میشد، چون تنها موردی بود که اونجا آیین‌نامه داخل مجلس به صورت غیر به صلاح وقت آزاد میشد صحبت کردنی و حدی نداشت، محدود نبود زمان صحبت. این بود که گاه مجبور میشدم مثلا من در مورد بود که 15 ساعت، 16 ساعت، 20 ساعت صحبت بکنم، البته با تنفسایی که داده میشد. و خب این سابقا هم همیشه در مجلس از گذشتن بوده که وقتی که لایحه بودجه مطرح میشده وکلا استفاده میکردن و هرچی که میخواستن اونجا مطرح میکردن، چون محدودیت زمانی نداشتن و اینم بود جزو آیین‌نامه. از دوایی که اونجا می آمد اکثرا قابل بحث بود، یکی مسائل مربوط به سازمان برنامه بود، خب بودجه عمرانی و برنامه‌ای بود. یکی مسائل مالیاتی بود که وقتی می آمد قابل بحث زیاد بود، به باز در فنکشن دارایی می آمد و بر. یکی قانون اصلاحات ارضی بود که در اواخر مجلس آمد به مجلس، مجلس 19 که بعد البته تصویب نشده دوران مجلس تموم شد و بعد انتخابات دوره 20 شد. و دوره 20 هم که بازم من در مجلس انتخاب شدم و رفتم، اما عمرش طولانی نبود، برای اینکه دکتر امینی برای نخواست وزیر بود و اون مجلس رو بعد از چند ماه منحل کرد و اصلاح فترت پارلمانی یک زیدن 2 سال این طول کشید، یعنی از اوایل سال 40 تا اواسط سال 42 بعدم چند ماه بیشتر، ولی 2 سال نمیبینیم مجلس قدرت طولانی بود.
اصلاح ارضی البته یکی از مسائل خیلی عمده بود. اکثر عملا چجوری بحثا چجوری بود؟
ببینید اصلاح ارضی هیچ وقت در مجلس مطرح نشد، برای اینکه آخر مجلس بود و همینقدر به کمیسیون رفت دیگه نرسید دیدم، چون این لایه خیلی پربحثی بود. اما نظرات برداشت ادهی روی منافع شخصی و روی سنت های من میتونی مخالف بودن، ادهی روی فضای عمومی مملکت ندانسته باهاش موافق بودن، ادهی با اصل موضوع موافق بودن اما با طرزش مخالف بودن و براش معترض بودن که باید وسائل و امکانات و مطالعات بیشتری صورت بگیره و انجام بشه، که خب اینها در واقع باید گفت نشد، یعنی این کار با عجله و شتاب زدگی انجام شد، بیشتر جنبه اجتماعی سیاسی پیدا کرد تا جنبه اقتصادی و بازدهی اقتصادی، چه برای مملکت چه برای زاره.
در
حقیقت
با رفراندوم
بله، این کار با رفراندوم.
این میگن که خیلی فشار دولت کندی روی علازت باعث شد که این برنامه 6 ماده انقلاب به وجود بیاد. شما اون وقت هیچ همچین احساسی داشتین یا فکر کردین چیه که پشت این ایده های انقلاب هست؟
شما بد نیست به اینجا رسیدیم. مطمئن من اضافه بکنم که من اون موقع در دولت بودم، یعنی وقتی که مجلس 20 منحل شد دیگه ما هم مرحوم علم هم من دیگه از حزب مردم کناره گرفتیم و در واقع یک نوع کناره گیری از سیاست حزبی و پارلمانی و این چیزا بود. درست همون موقع یا شاید بلافاصله علازت تصمیم گرفتن که بنیاد پهلوی رو به وجود بیارن و اموال خودشون رو بذارن در این بنیاد. این بود که علم رو به عنوان مسئول و سرپرست این بنیاد معین کردن و من هم به صورت قائم مقامش، برای اینکه مثلا سازمان این کار رو بگیم، اساسنامه تشکیلات سازمان و رفت. خب مؤسسه مهمی هم بود در روز بود که ما مشغول اون کار شدیم و فارغ از امور سیاسی و دولتی و این را بکرد دولت دکتر امینی، ما به این کار میپردیم تا بعد از حدوداً یک سال و 3-4 ماهی که دولت امینی که مشغول انجام اصلاحات ارضی بود، البته با جنجال و تبلیغات زیاد و سر و صدا و مقداری ناراضی کردن مالکین و تخفیف و تحقیر کردنشون، دولت دکتر امینی استفاداد و علم امور تشکیل کابینه و من هم وارد اون دولت شدم به عنوان وزیر بازرگانی و گمرکات. چیزی در اون موقع احساس نمی‌شد که دولتی از خارج یا دولت کنی یا دولت امریکا به خصوص این مسئله رو به صورت رفراندوم و اینها بخواد. البته مسئله اصلاحات ارضی چیزی بود که امریکایی‌ها بهش علاقه داشتن، چون چه در چند کشور دیگر این کار رو توصیه کردن و انجام شد. اما چیزی که در دولت علم پیش آمد که شاید شما اطلاع داشته باشید که موجب اختلاف در واقع کلی من شد با دولت و ناچار به کنارگیری من، همین مسئله رفراندوم بود که شما بهش اشاره کردین و موضوعات رفراندوم. برای اینکه در اون دولت برخلاف معمول قبل یا پیل بعد هیچ وقت هیئت دولت در حضور شاه تشکیل نشد، اما چند نفر از اعضای دولت انتخاب شدند که به طور جلسه خصوصی و کوچیکی از هیئت دولت و علی‌حضرت هر هفته یک روز جلسه طولانی داشته باشند و تمام مسائل اونجا مطرح بشه. که این چند نفر عبارت بودن از نخست وزیر، مرحوم آرام وزیر خارجه، مرحوم عبدالرسید بهنا وزیر دارایی، صفی اسفیا رئیس سازمان برنامه، مرحوم نصرالله انتظام وزیر مشابه و
باز جوان‌ترین
و این ایده بودن که تمام مسائل اونجا هم از اقتصادی اجتماعی و مطرح میشود و بحثای خیلی طولانی اصلا این جلسه 5 ساعت، 4 ساعت و حتی 6 ساعت میکشید و خوب یادمه که پنجشنبه ها بعد از ظهر بود اونجا همه چیز مطرح میشود و همه چیز هم روشن گفته میشود. در واقع این یک نماینده بود از هیئت دولت در جمع کوچکتر و شاید جمع خودی اگر از شو بذاریم مثلا صمیمی‌تر یا نزدیک‌تر یا برون هیئت دولت هیچ وقت تشکیل نشد جز یک روز به ناگاه هیئت دولت احضار شد در حضور پادشاه علازاد حاضر شدن در جلسه هیچ کس هم خبر نداشت که در اونجا چه مسئله مطرح آمد.
جلسه کجا بود؟
جلسه در صدر. بعد از اینکه جلسه به اصطلاح رسمیت پیدا کرد، علازاد شروع کردن به صحبت و اینکه بله من کارهای داره میشه در مملکت کارهای باید بشه و من تصمیم دارم که یک نطقی بکنم و 6 ماده که میدونید کدوم نباید بود اینها رو به رفرندوم و آرای عمومی رسانم و متن نطقشون رو خوندم که اینها رو میخوام با مردم ایران یعنیون بگذارم و بعدم ازشون بخوام که در این رفرندوم شرکت بکنید و نظرتون بدید. من چون ایشون به من خیلی اعتماد و لطف داشتن در ظرف اون چند سالی که منو شناخته بودن و منم خدمت‌های مختلفی انجام میدادم به اتکای اون لطف به خودم اجازه میدادم که اون چی که به نظرم میرسه خیلی سریع و خیلی ساده‌انه بگم و بیشتر از اون که شاید حق داشته باشم در این اظهار نظرهام پافشاری میکردم. در اون روز خوب یادمه که غیر از من که زیاد اصرار کردم در چند مورد فقط نصرالله انتظام و عبدالحسین بهنیا صحبت کردن و اظهار نظری کردن در مسئله بقیه هیچ نوع اظهار نظری نکرد. بله خوب یادم مدام میترسم حمله بر چیز دیگری بشه گفتنه ولی چون هستن کسانی که در اونجا حضور دارن و شاهدن و زنده هستن در اونجا اولین کسی که صحبت کرد من بودم بعد اینکه دیدم که یک چند ثانیه گذشت و هنوز کسی اجازه صحبت نخواسته من صحبت را آغاز کردم و مطالبم اینها بود. یک اینکه من از کسانی بودم که با اصلاحات ارضی فون موافق بودم با اصلش موافق بودم منتها با 2 مطلب مخالف بودم. یک اینکه مالکی تحقیر بشند و تخفیف بشند و صورت که میشب باجه توی تلویزیون بیانند و اینا. 2 اینکه لازمه این کار تهیه مقدمات و تمهیدات و وسائلی است که کشاورز بتواند بهره بگیره از این مالکیت نه اینکه مالکیت سربارش بشه. با توجه به مسائل تکنولوژی آب بس غیر و غیر و مسائل سنتی میبایستی که این آمادگی باشه، اما این شتاب زدگی که فقط بدین به میزاره بعد هرچی میخواد بشه، حالا میخواد این دولت امریکاسی ها میخواد مردم راضی بشن، این رو من بهش عقیده نداشتم. متقید بودم هم باید این کار در آرامش و صورت یه برنامه اقتصادی اجتماعی انجام بشه، نه به صورت تظاهر و بربرداری و تبلیغاتی، هم باید وسائلش فراهم بشه. این یه مطلب بود که من اصحاب داشتم. مطلب دومم این بود که در موقعش در یاد تماشه راجع به رفراندوم صحبت کردیم. رفراندوم دکتر مصدق میدونید که برخلاف قانون اساسی بود و ما قانون اساسیمون راهی برای رفراندوم نگذاشتیم. در هر جای دنیا که رفراندوم میشه قانون اساسی است که رفراندوم رو تجویز کرد و دکتر مصدق رو از چه حقوقدان ها چه مردم دیگه و چه خود اعلیحضرت که شدیداً انتقاد کردن بعدها مورد سرزنش قرار دادن که برخلاف قانون اساسی شما رفراندومی کردید که نمیتونستید بکنید و این رفراندوم ارزشی نداره. من در اون جلسه به اعلیحضرت درس دادم رفراندوم سابقش این اعلیحضرت خودتون هم مسببش ایراد. حالا همین کار از طرف خود اعلیحضرت انجام بشه این هیچ فرش قابل توجیه نیست و من اجازه میخوام که نظرم رو چی میبرم. ایشون جوابی دادن که برای من قانع کننده نبود، ولی پادشاه وقت بود و جواب میدن و عملا میکنن و جوابش این بود که رفراندوم برای کسی اجازه داده نشده، ولی من رئیس مملکتم، اون رئیس دولت بود و رئیس دولت حق نداشت رفراندوم کنه، ولی من رئیس مملکتم و پادشاهم حق دارم میکنم. باز من اضافه کردم اگر قانون اساسی این حق رو نداده، اساسا نداده، نه برای مطلب سومی که من روش باز پاپشاری کردم به دقیقه یک قسمت از صحبت ایشون که خوندن اشاره بود به اینکه مجلس های گذشته مجلس های ملی نبودند و انتخابات آزادی نبوده و بنابراین این مجلس ها مجلس های بی‌ارزشی هست و در آینده باید انتخابات آزاد باشه و مجالس مجالسی نباشه. من دوباره باز توضیح دادم که مردم در داخل مملکت یا در خارج میدونن که این مجلس ها با نظر اعلیحضرت آفه وجود نداره. اعلیحضرت میدونن که خواستن کی وکیل بشه کی نشه. این مجلس ها قوانینی رو تصویب کرد و آثاری مترتب است بر این قوانین. کشیدن خری بطلان روی این مجالس ولی اون که قانون ملی نبوده، ولی اون که انتخاباتش آزاد نبوده، این ممکن است دارای عواقب ناگواری باشد و بیان این مطلب از طرف اعلیحضرت نه مصلحت مملکت نه مصلحت من و من معتقدم که اگر روزی امیدواریم فردا انتخابات آزاد اون صورتی که مطابقه خواستتون است انجام شد و اون مجالس ملی مورد نظرتون به وجود آمد، اون وقت بفرمایید که در گذشته مجالس به این آزادی نبوده، انتخابات به این آزادی نبوده و مجالس به این واقعیت نبودن، ولی امروز ها نشده نگیم چون هنوز نمیتونیم فردا. ایشون باز دلائلی آوردن که من به این دلیل میگم این به واقعیت افتادن. منم دوباره باز مطالعه با مثل گرفتم. در همین موقع مرحوم انتظام اجازه گرفت و گفت من با تایید هر چه مطلبی که خودم به عرض رسون منم میخوام مطلب رو تایید بکنم و شروع کرد به همین توضیحات. بعد مرحوم قهنیا وزیر دارم و در همین زمین رو توضیح عرض پوش کردند و گفتند که بله این توضیحات البته درسته، نظرات به شما برای خودتون درسته و خب دیگه کسی حرفی نداره. من دوباره اجازه گرفتم و گفتم که وظیفه خدمت و وظیفه صداقت ایجاب میکند که ما که اینجا هستیم و با حضرت کار میکنیم اون چی که به نظرمون میرسه روش اعتقاد داریم ولی اون که غلط باشه باید بگیم و اگر این رو نرویم هم به خودمون خیانت کردیم، هم به شما، هم به مملکت. و این است که وقتی به شوخی گفتم اینو، گفتم اگر تا که رو از این در بیرون بکنید من از اون پنجره، پنجره ای بود که حضرت خیلی بچه بود ولی عهد داشت پشت پنجره بازی میکردم حدود شاید دام کنم اون دو سه ساله ای که هم چیزی گفتم من از اون پنجره دوباره سرم میارم تو و عرضم و خواهم میشونم یه خنده ای کردم یه توسط میکردم و گفتم برای شما وظیفتون گفتن است البته و من هم وظیفه هم تصمیم گیری و دیگه حرفی نیست. گفتن خب گرچه فلانی منو منظورشون بود که چون در مجلس بوده میخواسته از مجلس دفاع بکنه این مطالب مجلس رو ابراز داشت ولی من قسمت راجع به انتخابات و راجع به مجلس های گذشته رو قبول میکنم و برمیدارم از صحبت و این کار رو کرد، این رو برداشتم، لااقل این قسمت برای من خیلی ارضا کننده خاطر بود که هر کار زدم برداشتم. بقیه شنو تغییری درش داده نشد و رفرندوم هم که هم تا که درای دارید شد و رای هم آورد. اما رابطه ما از اون روز دستخوش تغییرات شد به این ترتیب که چند روز بعد دولت استعفا داد و سه تا از بزرگ ها از دولت خارج شدن از جمله نصرالله میزان و من و بعد دوباره تقریبا دولت با همون فرم تشکیل شد. این هم شاید به علت یه مقدار توجه و لطفی که به ما بود نخواستن طبق معمول به صورت دیگری ما خارج بشیم، صورت استعفای دولت و تشکیل مجدد دولت ما از دولت خارج شدیم و خب این رنجید خاطری در ایشون نسبت به مطالب من به خصوص چون که گروهی یه جمع 20 نفری یا بیشتر بود چند سال طول کشید، لااقل 4-5 سال طول کشید تا اینکه و به تدریج و ترمیم شد یا بیشتر وانشان بودن.
توی این کمیتهی که تشکیل می شد یه نوع شروعی بود برای شورای اقتصاد بعدی دیگه نه؟
شورای اقتصاد قبلن بوده اما شورای در واقع این جانشین شورای اقتصاد شده بود، یعنی شورای اقتصاد بسیار وسیع تری بود، وزرای متعددی بودن، از مقامات بیشتری بودن. این یک به اصطلاح چکیده‌ای بود از قسمت‌های سیاسی و قسمت‌های اقتصادی اما در حد جمع‌تر، در حد 5-6 نفری، یکی وزیر خارجه بود منظور سیاسی، یکی نخست وزیر بود، یکی رئیس سازمان برنامه بود، یکی کارهای مختلف، همه چی اونجا بحث می‌شد، امور اجتماعی، امور سیاسی، امور اقتصادی، امور فرهنگی همش اونجا بود. فقط.
یعنی همزمان شورای اقتصاد هم تشکیل
نه دیگه اصلا نه اصلا شورای اقتصاد هم اصلا شورای اقتصاد در تمام مدت تشکیل نشد. در زمان از زمان دکتر امینی و بعد زمان دوران کابینه علم دیگه شورای اقتصاد تشکیل نشد، در واقع وجود خارجی نداشت.
تو اون جلسات هم باز فکر میکردیم میشد با لذت
برد. خیلی راحت، خیلی راحت
قبول میکردم،
خیلی راحت، خیلی راحت. یعنی با اون معرضی که من شناختم به نظرم تا همون جلسه فقط هر نوع بحثی رو باشون میشد کرد، هر نوع نهی رو باشون میشد بود و هر نوع چیزی رو قبول میکرد. شما این سابقه بود چند سال مجلس، شما هر روز و هر هفته یک روز شرف یابی رسمی داشتن و همه چی رو بکنون میگفتن و اصلاح مختلف و بعد در دنیای دوران بایار طلبی و بعد در دوران بایار همه چیز قابل گفتن بهشون بود و هر چیزی رو ممکن بود قبول بکنن یا هر نهی رو ممکن بود قبول بکنن. اما این وضع فکر میکنم از همون موقع به تدریج شروع شد به تغییر کردن و به جایی رسید که دیگه خب شما بهتر میدونید که دیگه